أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله وعلى الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود من هم سلام عز عدب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در این ایام و در این شبهای بسیار بسیار ارزشمند ما را هم از دعای خیرشون فراموش نفرموده باشند. در خدمتون است.
متشکرم از شما استادی عزیزانی. بینندگان عزیز مستحضر هستید که این برنامه چه هدفی رو در پیش داره. ما داریم مروری میکنیم در تاریخچه وهابیت و همچنین تفکرات و اقوال علمای وهابیت و همچنین عملکردی که الان وهابی‌ها دارن و تقابل این فرقه رو با سایر ادیان و مذاهب اسلامی نشون میدیم و مشخص میکنیم تا انشاءالله هیچ کسی در هیچ جای دنیا احساس نکنه جنایات، کشتار، رفتارهای خلاف از عقل و ادب و منطق وهابیت به خاطر اسلام هست و اینها بری هستن از آنچه که اخلاق محمدی است در اسلام و همچنین سایر مذاهب اسلامی. به یقین برسن، به یقین بیشتری برسن که بین تفکراتی که دارن با وهابیت اختلافات عمیق و زیادی وجود داره. این برنامه پنجمین برنامه از سلسله برنامه‌های استغاثه و توسل از دیدگاه وهابیت و همچنین تقابل آرای وهابیت در این خصوص با سایر مذاهب و فرق اسلامی است. چون ما 4 جلسه قبل رو هم به این موضوع اختصاص داده بودیم، بنده درخواست میکنم از استاد یزدانی خلاصه از آنچه که در این خصوص گفته شد در جلسات گذشته رو انشاءالله مطرح بفرمایند و بعد بنده سوال این جلسه رو تقدیم ایشون خواهم کرد. در خدمتتون هستم استاد یزدانی.
ما در جلسات گذشته مفصل به بحث استغاثه پرداختیم و دیدگاه وهابیت رو گفتیم خدمت بینندگان عزیز که از دیدگاه محمد ابن عبدالوهاب، ابن تیمیه و سایر پیروان اینها هر کس به هر انسانی استغاثه کنه، چه پیامبر باشه، چه امام باشه، چه صالحی باشه، چه ولی از اولیا باشه، مشرک و کافر و همچنین اگر کسی به ملک از ملائک مقرب خداوند مثل جبرئیل، میکائیل، اسرافیل یا هر ملک از ملائک خداوند استغاثه کنه، مشرک کافره و خونش حلال هست و مالش و ناموسش حلال. این دیدگاه وهابیت بود. دیدگاه امام صادق علیه السلام و سایر ائمه اهل بیت علیه السلام رو با روایات صحیح و سند نقل کردیم که اونها استغاثه به پیامبران و ائمه رو نه تنها مباح بلکه مستحب میدونستن و در مواردی که انسان نیاز داره برای بخشش گناه خودش لازم هست که انسان به اهل بیت علیه السلام توسل کنه و اونها رو واسطه فیض بدانه و اونها رو بین خودشون و خداوند وسیله قرار بده. دیدگاه اهل سنت رو نقل کردیم. روایتی از صحیح بخاری خواندیم درباره توسل و استغاثه حضرت هاجر علیه السلام به جبرئیل که گفتیم از دیدگاه وهابیت این قضیه شرکه، اما در صحیح بخاری آمده که حضرت هاجر به جبرئیل استغاثه کرده، پیغمبر این مطلب رو نقل کرده. در صحیح ترین کتاب اهل سنت آمده که خیلی روایتش جالب بود و دهان وهابی‌ها رو می‌بست. همچنین روایت بلال ابن حارث رو خواندیم که صحابی پیغمبر آمد به قبر پیغمبر استغاثه کرد و خلیفه دوم هم با گریه خودش و با عملکرد خودش کار او رو تأیید کرد. تمام صحابه‌ای که در محضر خلیفه بودن، در حضور خلیفه بودن، با سکوتشون حداقل تأیید کردن و این هیچ اشکالی در این نیست و سکوت اونها هم دلیل بر رضایتشون هست. روایت احمد ابن حنبل رو خوندیم که احمد ابن حنبل با سند صحیح نقل شده که دستور میده به پیروان خودش که استغاثه کنن. همچنین از ابن عباس رو که اینها میگفتن اگر در بیابانی راه رو گم کردید یا حیوان خودتون رو گم کردید، استغاثه کنید به ملائکه و ملائکه شما رو نجات خواهند داد. و خودش گفته بود که من استغاثه کردم عملا و نجات هم پیدا کردم، احمد ابن حنبل. سخن ابن تیمیه رو خوندیم که توسل و استغاثه به قبر پیغمبر هیچ اشکالی نداره، جایز هست، این قبر پرستی نیست و پیامبر و صالحین علما و انبیا اینها اگر کسی به قبر اونها استغاثه کنه قطعا حاجت میدن، چون اگر حاجت ندن ایمان مؤمنین دچار لغزش میشه و اونها برای اینکه ایمان اون مؤمن دچار لغزش نشه حاجت رو خواهند داد. همچنین روایت استغاثه حضرت زینب سلام الله علیها رو به رسول خدا خوندیم در روز عاشورا و از کنار جسد مطهر و مبارکی حضرت سید شهدا علیه السلام که اونجا و محمدا گفتن و استغاثه کردن و اون استغاثه قطعاً باعث نجات اونها از مرگ شد، وگرنه در چنین موقعیتی انسان عادی نمیتونه چنین مصیبت عظیمی رو به حال تحمل کنه. روایات دیگه رو هم البته خب یه کلیپی هم منده هست، عبدالله ابن عمر رو هم خدمت نرس کردم خوندم که عبدالله ابن عمر استغاثه میکنه به پیامبر در یک بیابانی، جایی راهی پاش فلج میشه و شخصی به اون میگه محبوب ترین شخص رو نسبت به که دوست داری استغاثه کن و اون هم به پیغمبر استغاثه میکنه و پاش فوراً خوب میشه. این مطلبی است که شک و شبهه‌ای در این نیست و علمای اهل سنت هم گفتیم روایتش رو تصحیح کردن و کلیپی هم در این زمینه آماده کردیم که اگر ببینیم اون کلیپ رو.
بله بسیار عالی. بینندگان عزیز و ارجمند، همینطور که استاد یزدانی فرمودن در جلسه گذشته و در خصوصش بحث شد، یکی از موارد توسل صحابه توسلی بود که عبدالله بن عمر فرزند خلیفه دوم داشت نسبت به پیامبر بابت مصیبتی که برش وارد شده، حالا پاش گرفته بود، فلج شده بود و همینطور که استاد هم فرمودن سند این روایت هم بدون مشکل و صحیح هست. کلیپی در همین خصوص هست که از علمای اهل سنت که شاید در فضای مجازی کلیپ ایشون رو در علی وهابیت زیاد دیده باشید در این خصوص صحبت کرده و احتجاج میکنه نسبت به این روایت برای اثبات بحث جواز توسل و استغاثه به نبی مکرم اسلام. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أما بعد، هذا كتاب الأدب المفرد للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة. هذا الكتاب طبع دار الحديث القاهرة سنة 1426 هجرية. في الصحيفة 235 يقول: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل بن عمر فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد. انتهى ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، وهذا دليل واضح على جواز الاستغاثة بسيدنا رسول الله من فعل الصحابة الكرام، والحمد لله رب العالمين.
بله بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید که علمای اهل سنت هم احتجاج کردن به این روایت در جای جای کتب اهل سنت هم که بر علی وهابیت نوشته میشه. این روایت دیده میشه که استناد شده و استدلال شده و موضوع و بحث استغاثه هست که اینجا مستقیما از نبی مکرم اسلام درخواست شده که به هر حال رفع مشکلش رو برای اون صحابی. این خلاصه ای بود که از جلسات گذشته استاد یزدانی فرمودن. در ادامه بحث استغاثه استاد یزدانی مطلب دیگه ای هم مونده که ما استفاده بکنیم.
مطلب که زیاد هست، انشاءالله اینا رو به خدمتتون عرض خواهم کرد. یک روایتی که سندش 100% صحیح و حتی خود وهابیان تصحیح کردن، اون بحث استغاثه حضرت عیسی علیه السلام به پیامبر ما هست در زمانی که انشاءالله همراه با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف برمیگردند، اون زمان میان سراغ قبر پیغمبر و خطاب به قبر پیغمبر با اون حضرت صحبت میکنن، پیغمبر هم جوابشون رو میدن. روایت در کتاب‌های متعددی آمده، من یکی دو تا مصدر خدمت بینندگان عزیز نشون میدم. روایت مسند ابی علای موسیلی هست، امام حافظ احمد ابن علی ابن مسنای تمیمی متوفای 307 هجری قمری از علمای بزرگ اهل سنت هست در کتاب مسند ابی علا، این صفحه دوم این کتاب 13 از این کتاب با تحقیق آقای حسین سلیم اسد چاپ شده، دارالمعمون لتراث در دمشق و بیروت این کتاب محل چاپ و کتاب هم کتاب معتبری هست. روایت شماره 744 یا 6584 بدون مکررات و با مکرراتش، از احمد بن عیسی از ابن وهب از ابی سخر ان سعید المقبری اخبره انه سمع ابا هریره سعید المقبری از ابو هریره نقل میکنه که شنیدم رسول خدا میفرمود والذی نفس ابو القاسم بیده لینزلن عیسی ابن مریم اماما مقسطا و حکما عدلا فلیکسرن الصلیب و لیقتلن الخنزیر تا آخرش. قسم به کسی که جان رسول خدا در اختیار اوست، حضرت عیسی حتما از آسمان پایین خواهد آمد، در حالی که امام هست، امامی که عدالت رو رعایت میکنه، حاکم هست، حاکمی که عادل هست، صلیب رو میشکنه، صلیب مسیحیان رو میشکنه، خنزیر رو میکشه، بین مردم اصلاح میکنه، چی میکنه و چی میکنه، تا اونجایی که میگه ثم لئن قام علی قبری، حضرت عیسی میاد سراغ قبر
پیامبر
بزرگوار است، فقال یا محمد، و میگه یا محمد لا اجیبنه، و من هم جواب او رو خواهم داد و هر درخواستی داشته باشه خواهم داد. به هر حال ظاهر روایت این هست که استغاثه میکنه حضرت عیسی به قبر رسول خدا و به قبر رسول خدا. خب اینا میگن پیغمبر نمیشنوه، خب چطور حضرت عیسی این مطلب رو متوجه نیست و نمیفهمه که خدا پیغمبر رو میرانده و این پیغمبر خاکستر شده و هیچ متوجه نیست؟ میاد سراغ قبر پیغمبر و میگه یا محمد. این یا محمد این استغاثه است، یا نداست و یا استغاثه است، و پیغمبر هم جوابش رو میده. و اگر استغاثه رو حداقل ثابت نکنه، زنده بودن پیغمبر و جواب دادن پیغمبر رو ثابت میکنه، مگر اینکه اینا بگن که حضرت عیسی معجزه میکنه و پیغمبر رو زنده میکنه دوباره، باز بحث رجعت پیش میاد و رجعت ثابت میشه. یعنی از هر طرفش اینا بگیرن، یک مطلبی دیگر رو ثابت میکنه، روایت سندش کاملا صحیحه و محقق هم در پایینش میگه اسناده صحیح، سند روایت صحیحه. ابو سخر حمید بن زیاد هست، هیثمی همین روایت رو در مجمع الزوائد نقل کرده در باب نزول حضرت عیسی و گفته بعضی از این روایت در صحیح بخاری هست که دیگه احمد نقل کرده، ثقه است چی است و چی است، به هر حال روایت به هر حال از نظر سندی کاملا معتبر است. همین روایت رو آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه آورده. سلسله الاحادیث صحیحه و شیء من فقهها و فوائدها، نویسنده محمد ناصرالدین البانی، مکتبة المعارف ریاض عربستان سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده. در مجلد ششم از این کتاب، قسم اول از مجلد ششم چاپ ریاض عربستان سعودی، صفحه شماره 524، صفحه 524 که در پایین صفحه مشخص هست، همون روایت رو، روایت شماره 2733 والذی نفس ابی القاسم بیده تا آخرش که لئن قام علی قبری فقال یا محمد لعجبته، اینجا لعجیبنه و لعجبته با هم تفاوتی نداره، هر دو یک معنا رو میده. وقتی منو فریاد میزنه و میگه یا محمد، منم جوابش رو میدهم.
پیامبر الهی پیامبر دیگه ای رو به فریاد میخونه در حالی که در داخل قبر هست.
بله، هیچ اشکالی هم نداره. بعد خودش میاد میگه قلت و هازا اسناد جید رجاله کلهم ثقات، رجال الشیخین غیر از ابی سخر که حمید بن زیاد هست و از رجال مسلم هست، از رجال بخاری مسلم نیست، بلکه فقط از رجال صحیح مسلم هست. بله، بعد حرف هیثمی رو هم نقل میکنه که هیثمی میگه رواه ابو یعلا و رجاله رجال صحیح. برحال خیلی واضح هست، خیلی روشن هست، اگر پیامبر نمیشنود و جواب ندارد، حرفی برای گفتن ندارد، به قول وهابیا حضرت عیسی مشرکه. اینجا حضرت عیسی که میاد به قبر پیغمبر و سراغ قبر پیغمبر و میاد و پیغمبر حرف میزنه، مشرک شده.
نعوذ بالله،
نه مشرک شده، ما میخوایم مشرک بشیم مثلا.
اگر حضرت عیسی مشرکه، بس
به خدای وهابیا، به خدای برحال، خدایی که اینا تعریف میکنن، اون الاغ سوار رو، نمیدونم خوشگل و زیبا و نمیدونم سن چقدر و چند ساله و نمیدونم چی، حالا انشاءالله به خدای وهابیت که رسیدیم
مفصل تو در اونجا،
ما اصلا به اون خدا کافر هستیم، اون خدا رو قبول نداریم، حضرت عیسی هم کافره، ما با حضرت عیسی در یک حزب هست. این یک روایت که خدمت بیننده های عزیز خوندم، دوست دارم بیننده ها وقتی زنگ میزنن شبکه های وهابی این روایت رو بخونن. آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه روایتی آورده که حضرت عیسی میره سراغ قبر پیغمبر و از قبر پیغمبر استغاثه میکنه، پیغمبرم جوابش رو میده.
استاد یزدانی، خب شاید اینها بیان بگن که خب حضرت عیسی فعلا مشرک نشده و بعد از اینکه ایشون برگشتن
اون زمان مشرک
میشه، اون زمان ممکنه مثلا اتفاقاشون بیفته. یعنی واقعا این اعتقاد رو میرسونه،
منطقیه. بله هر
واقعا بعد فنا بر خدا همچین نداره،
حرفشون منطقی میپذیریم. خیلی خب، این بله. یک روایت خدمتون خوندم، باز بریم سراغ روایاتی دیگه، سراغ بحث های توسل. حالا از روایات استغاثه کمی دور میشم، هرچند روایات دیگه هم هست دیگه، 5 جلسه فکر کنم بس باشه و انشالله بریم سراغ روایات توسل و از همه جلوتر سراغ توسل به پیامبر و توسل حضرت آدم علیه السلام قبل از خلقت به پیامبر. یک سری یه روایت خدمتتون میخونم انشالله بعد خدمتتون هستم اگر اجازه بدید.
استاد یزدانی، حالا قبل از اینکه شما فرمایشتون رو تکمیل بکنید در این خصوص، شاید واقعا این سوال به وجود بیاد دیگه. ما شما لطف فرمودید در این 4 جلسه گذشته و در همین جلسه بحث توسل و استغاثه به پیامبر رو در زمان حیات ایشون، بعد از حیات ایشون و حتی در زمان حضرت عیسی که دیگه سالیانی بعد حداقل دیگه بله در اون زمان مطرح فرمودید، قبل از نبی مکرم اسلام هم آیا به ایشون توسل انجام گرفته یا خیر؟ اگر این رو بفهمید.
من دیگه همون خدمتتون عرض کردم که توسل حضرت آدم علیه السلام به رسول خدا که روایتش در کتاب‌های متعدد آمده، آقای حاکم نیشابوری نقل کرده، سایرین نقل کردن، ولی خب من دیگه از حاکم نیشابوری که اینها میگن قبول نداریم و نمیپذیریم نمیگم. من روایت میرم مستقیم از کتاب آقای ابن تیمیه میخونم، خیلی خلاصه از کتابشون نشون میدیم که ببینیم چقدر این روایت صحیح هست یا صحیح نیست. کتاب مجموعة الفتاوا، نویسنده به قول اینها شیخ الاسلام تقی الدین احمد ابن تیمیه حرانی، متوفای 728، چاپ دارالوفای لبنان هست این کتاب. الجزء الثانی، مجموعة الفتاوا الجزء الثانی، این مشخصات کتاب هست، صفحه شماره 95. دو تا روایت نقل میکنه، خیلی جالب هست. بحث در این هست که پیامبر ما چه زمان پیامبر بوده. روایاتی نقل میکنه که پیغمبر بود اون زمانی که آدم بین روح و جسد بود. متا کنت نبیان قال والآدم بین الروح والجسد. در تأیید این روایت یک روایتی دیگر رو نقل میکنه که سوال میکنن از پیغمبر، از میسره که میگفت به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله متا کنت نبیان، چه زمان شما پیامبر شدی؟ قال لما خلق الله الارض والسماء الى السماء فسواهن سبع سماوات و خلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول الله علی ولی الله و سایرین هم بوده که حالا اینا نقل نکردن، حالا اونش مهم نیست. میگه خداوند وقتی زمین رو خلق کرد، آسمان رو خلق کرد، 7 آسمان رو سر جای خودش بر حال قرار داد، عرش رو خلق کرد، بر ساق عرش این جمله رو نوشت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیا. در ساق عرش این مطلب رو نوشت. خب روایت شیعه داره که علی ولی الله رو هم نوشت. بعد بهشت رو خلق کرد، آدم و حوا رو خلق کرد و آدم و حوا رو در بهشت جای داد. فکتب اسمی علی الابواب والاوراق، میگه خداوند اسم من رو در درهای بهشت و روی برگها نوشت، در قبه ها نوشت، در فلانجا نوشت، در حالی که هنوز آدم بین روح و جسد بود، هنوز خلق نشده بود، کامل زنده نشده بود. وقتی آدم رو خداوند زنده کرد، نظر الالعرش، به عرش نگاهی کرد و اسم من رو دید و خداوند به او گفت که انهو سید و ولدک، این محمدی که خاتم پیامبران هست، او برترین فرزند از فرزندان توست، سید اولاد آدم هست. فلما غرهم الشیطان تابا و استشفعا به اسمی الی، وقتی شیطان آدم و حوا رو گول زد، اونها توبه کردند، وسیله توبهشون چی بود؟ اسم من بود. و استشفعا به اسم الی، به وسیله نام من شفاعت کردند و توبهشون پذیرفته شد، طلب شفاعت کردند. روایت رو که نقل کرده آقای ابن تیمیه نقل کرده، خدای وهابیت، پیامبر وهابیت، هر مقدس رو شما نام ببرید، ابن تیمیه اون مقام رو نزد وهابیا داره، چون حرفش از حرف خدا بالاتره، از حرف پیامبر بالاتره، از قرآن بالاتره، از حدیث بالاتره. به هر حال این حرف رو ابن تیمیه نقل کرده. این یک روایت. روایت بعدی رو هم نقل میکنه، میگه ابو نعیم، حافظ ابو نعیم در کتاب دلائل النبوه از ابوالفرج نقل کرده، از فلانی از فلانی سند رو نقل میکنه، از زید ابن اسلم، از پدرش اسلم، از عمر ابن خطاب، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما اصاب آدم الخطیئه رفع رأسه فقال یا رب به حق محمد الا غفرت لی. وقتی آدم اون اشتباه رو انجام داد، سرش رو بالا آورد و خطاب به خداوند فرمود یا رب به حق محمد الا غفرت لی، خدایا به حق محمد گناه من رو ببخش، از من درگذر، منو مورد غفران خودش قرار بده، غفران خودت قرار بده. فاوها الیه و ما محمد و من محمد فقال یا رب انک لما اتممت خلقی رفعت راس الى عرشک فاذا علیه مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علی و علی الله. سفید با خط سفید نمیشتن، اینجا خونده نمیشه، ما میخونیم برها در کتاب های
دیگه هست،
در کتاب های ما با خط دروش نمیشته شده. این میگه وحی شد به حضرت آدم، یا آدم این محمدی که نام بردی مقصودت کی بود؟ من محمد کیه و چی هست محمد؟ حضرت آدم جواب میده، میگه وقتی خلقت من رو تمام کردی، من سرم رو بالا آوردم، به عرش تو نگاه کردم، در عرش نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله، خدای جز خدای یکتا نیست و پیغمبر محمد پیامبر خداونده. میگه من فهمیدم که او که اسم خودت رو قرین اسم او رو قرین اسم خودت قرار دادی، محبوب ترین مخلوق توست، بهترین مخلوق توست. و بعد خداوند به هر حال لقد قد غفرت لك و هو آخر الانبیاء من ذریتک و لولاه ما خلقتک. بعد خداوند میگه که بله، من به خاطر اون پیغمبر تو رو بخشیدم، اون آخرین پیامبر از نوادگان توست، و اگر او نبود من تو رو خلق نمی کرد. نظر ابن تیمیه رو در ادامه میخونیم چی میگه؟ فهذا الحدیث یؤید الذی قبله وهما کالتفسیر للاحادیث
صحیحه.
تمام شد. این روایت قبلی رو تأیید میکنه، روایت قبلی که خوندیم، این دو روایت مثل تفسیر هست با احادیث صحیح، تفسیر میکنه همدیگه رو با تا روایتی که هر دو صحیح هست.
اولین اشتباه بشریت با توسل بخشیده شد.
بله، اولین اشتباه، البته خب نه که بگیم گناه که نبود،
بله،
بر حال حضرت آدم فقط ترک اولا کرده بود، اما این ترک اولا باعث شد که سالها بر حال از بهشت رانده بشه و با توسل به پیامبر ما خداوند گناه او رو بخشید. و ابن تیمیه میگه سند این روایت
صحیح.
و هما که تفسیر للاحادیث صحیحه، این دو روایت تأیید میکنه همدیگر رو، مثل احادیث تفسیر احادیث صحیح، که تفسیر للاحادیث صحیحه. خب آقای ابن تیمیه چطور اینجا به نظرت نرسید که حضرت آدم مشرک شده؟ چطور به فکرت نیومد که حضرت آدم مشرک شده، کافر شده و باید خداوند گردن حضرت آدم فوری همونجا میزد؟
شاید این انتقاد رو به خدا داشته ابن تیمیه، چون بس محمد بن عبدالوهاب هم معیدی هست برای حضرت آدم که ایشون رو مشرک میدونست دیگه. شاید ابن تیمیه این رو آورده بگه
بله، حضرت دیگه اون که قبلا خواندیم که محمد بن عبدالوهاب حضرت آدم و حوا رو مشرک میدونه، مشرک شدن و با شرک هم مردن دیگه، حالا کاری چون بحثا گذشته دیگه به اون نداره. اما واقعا اینجا عجیب، حضرت ابن تیمیه که این مطلب رو نقل میکنه و هیچ اعتراضی به این روایت نداره، و دلیل بر این هست که او هم مثل ما توسل رو قبول داشته. البته ما روایت مطلبی دیگه داریم از ابن تیمیه که صراحتا میگه توسل جایز هست، اگر میخواید الان نشون بدم یا بعدا
اگر لطف بفرمایید،
چون توسل رو قبول داشته
ولی یک گروهی از بینندگان مقید پیروی از افکار ابن تیمیه هم باشن این رو ببینن من. که خود آقای ابن تیمیه ما کار نداریم حرف تناقض اگر داشته باشه جای دیگه رد کرده باشه، ولی خود آقای ابن تیمیه ببینید که چه موضوعی
رو تناسل قبول داشته حداقل
مطرح کرده.
حالا این من خدمت بیننده عزیز این رو نشون میدم، قبلا هم فکر کنم نشون دادم این رو در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه آمده. ایشون در این کتاب، کتاب البدایه و نهایه، متوفای 774 هست آقای ابن کثیر، دیگه یکی از بارزترین و مشهورترین و معروفترین شاگردان آقای ابن تیمیه است. البدایه و نهایه جلد شماره 16 الجزء السادس عشر چاپ دار ابن کثیر دمشق و بیروت در صفحه شماره 62. قال البرزالی، از برزانی، تاریخ برزالی یکی از معروفترین تاریخ های اهل سنت هست، برزالی هم شاگرد ارشد ابن تیمیه است، از شاگردانش هست. خودش تمام اتفاقاتی رو که در زمان ابن تیمیه دیده رو در این کتاب آورده، دیگه به هر حال سند هم سند نمیخواد. خود آقای ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه از تاریخ برزالی نقل میکنه، برزالی هم خودش این مطالب رو با چشم خودش دیده. آقای برزالی میگه در شوال اون سال صوفیه در قاهره از دست آقای ابن تیمیه شیخ تقی‌الدین شکایت کردن، حرفایی رو که درباره ابن عربی و دیگران زده بودن از دستشون شکایت کردن، به هر حال مجبور شدن اون رو سپردن دست قاضی شافعی مذهب. مجلسی محاکمه‌ای بر او برای او به هر حال منعقد شد و حرفایی گفته شد که ثابت نتونستن بکنن. لکنه قال ابن تیمیه این حرف رو زد، لا یستغاث الا بالله، لا یستغاث بالنبی استغاثتن به معنی العباده، استغاثه جایز نیست جز به خداوند، استغاثه به پیغمبر جایز نیست، البته اون استغاثه ای به معنای عبادت باشه. حرف اینم قشنگه، ولی ما این حرف با آقای ابن تیمیه کاملا هم نظر هستیم.
اینجا هم
کسی به پیغمبر استغاثه کنه، استغاثه ای که به معنای عبادت پیغمبر باشه، از نظر ما همون مشرکه. آقای ابن تیمیه هم حرف قشنگی میزنه. ولکن یتوسل بهی و یشفع بهی الالله، اما توسل به پیغمبر، طلب شفاعت به پیغمبر جایز هست و هیچ اشکالی نداره. حرف خود آقای ابن تیمیه است دیگه، دیگه ما چی بگیم؟ ابن تیمیه میگه شفاعت استغاثه به معنای عبادت جایز نیست، اما توسل کاملا مشروع هست و هیچ اشکالی در او نیست. این یک مطلب. در البدایه و نهایه دیگه هم همین آمده.
تقیه که نکرده یا نه آقای ابن تیمیه؟
تقیه رو اینها نفاق میدونن. تقیه هم کرده باشه خب تقیه
دیگه ثابت میشه.
اگر بگن ابن تیمیه اینجا تحت فشار شمشیر روی گردنش بوده، تقیه کرده که جان خودش رو نجات بده، میگن چشم، خیلی خوب چشم، پس تقیه جایزه. اگر بگن نه تقیه جایز نیست، توسل جایزه، هر کدومی که بگن ما میپذیریم.
یه مورد دیگه میمونه که آیا ابن تیمیه اینجا دروغ گفته
دیگه، همون تقیه میشه دیگه. خب تقیه از نوع اینا،
یعنی هم منافق بوده و هم دروغ، در حال راه دیگه نمیمونه براش.
تقیه از نوع اینا هم دروغ هست، یه دروغ گفتن، ولی تقیه که ما میگیم برای
شرعی داره،
کاملا دلیل شرعی داره، آیات قرآن بر حال. یا توسل جایزه یا تقیه جایزه، دیگه هر کدوم رو که آقای وهابی پذیرفته. ما از ابن تیمیه مطلب زیاد داریم که ان شاءالله به وقت خودش اینها رو خدمت شما خواهیم خوند.
متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز من ملاحظه فرمودید بحث استغاثه و توسل، واقعا انسان گاهی تعجب میکنه این همه موارد، این همه مسائلی که ما داریم نقل میکنیم از آیات و روایات، آیات الله غزنوی هم که چندین برنامه در این خصوص توضیح دادن، این همه استدلال، واقعا چرا اینها نمیخوان بپذیرن؟ این دیگه کنار گذاشتن مذهب نیست برای وهابیت. اگر بیان این رو بپذیرن مثل ابن تیمیه میشن فوقش، یعنی میتونن استدلال بکنن به کلام ابن تیمیه در خصوص جواز توسل، اما چرا اینها نمیپذیرن؟ باید نگاه بکنیم این رو در ریشه های تعصبی که این وهابیون دارن. کلیپ آماده کردیم در خصوص بحث توسل حضرت آدم به نبی مکرم اسلام، که اولین اشتباه و اولین فرق اولا با توسل به پیامبر اکرم و طبق برخی دیگه از روایات که اونها هم طبق عقیده شیعه از اهل سنت هم نقل کردن، با توسل به اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام بخشیده شده. این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، کلیپ شماره 2 رو.
قرآنا يتلى وباق ودائم إلى يوم القيامة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول معظم المفسرين من أهل السنة، ابن كثير، الفخر الرازي، تفسير الفتح القدير للشوكاني، تفسير روح المعاني للسيد الألوسي، كل هذه التفاسير في مقدمة عمالقة التفسير عندنا عند أهل السنة، تقول جميعا عند تفسير هذه الآية حديث عن ابن عباس: يا ابن عباس، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال: أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: سيدي يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم؟ قال: أشار الله له إلى وسيلته إلى ربه في ندمه وقبول توبته أن يقول: اللهم بحق محمد وعلي، ركز سعادتك معايا، اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه وقال: يا آدم، بهؤلاء توسل إلي إن كانت لك إلي حاجة. يبقى الاسم مذكور من متى؟ من يوم خلق آدم وفي قصة آدم. هذا ما يذكره معظم المفسرين، هذا إشارة، كل هذه إشارة إلى المقام المحمود لمولانا أمير المؤمنين علي بأنه هو الخليفة وهو الوصي وهو الوارث وهو الإمام.
بله، ملاحظه فرمودید شما بینندگان عزیز و ارجمند. واقعا ما گاهی در موضوعاتی مثل توسل و استغاثه اینقدر از علمای اهل سنت کلیپ داریم که نمیدونیم کدومش رو دیگه پخش بکنیم، و آرشیو کاملی در همین خصوص هست. مگر حتی در تایم برنامه‌مون که در خصوص واقعیت فقط کلیپ از علمای اهل سنت بخوایم پخش بکنیم، واقعا اینقدر داریم که بتونیم سالها ادامه بدیم این برنامه رو فقط با سخنان اهل سنتی در این خصوص گفته شده و بحث جواز توسل و استغاثه به نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام رو اثبات می‌کنه. استاد یزدانی، دوست داریم ببینیم آیا باز هم روایت دیگه‌ای در خصوص توسل وجود داره یا به همینجا ختم میشه روایت؟
نه دیگه، روایت خیلی زیاد هست، ان شاءالله یه 5 جلسه دیگه ادامه خواهیم داد. یک توسلی که خیلی جالب هست، توسل پیغمبر بزرگوار اسلام در زمان دفن حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها به پیامبران قبل، به پیامبران گذشته. خب روایت رو کتاب‌های زیاد نقل کردن، روایت در کتاب‌های متعدد نقل شده این روایت، من فقط یکی دو مورد، یک مورد از اونایی که وهابیا قبول دارن رو نشون میدم و یک مورد از علمای اهل سنت که به نوبت استدلال کردن. کتاب در الصحابه فی مناقب القرابه و الصحابه، در الصحابه که نویسنده آقای محمد ابن علی شوکانی هست، از علمایی که وهابیا خیلی حرف او رو قبول دارن. با تحقیق دکتر حسین عبدالله العمری این کتاب چاپ شده، در الصحابه فی مناقب القرابه و الصحابه، این مشخصات کتاب هست، در دارالفکر دمشق چاپ شده، چاپ اولش 1404 بوده و اینم مشخصات این ناشرش. بله، صفحه شماره 539، صفحه 539 از این کتاب، باب 155، باب مناقب فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. روایت رو نقل میکنه، در تبرانی نقل شده، تبرانی در معجم کبیر خودش و در معجم اوسط خودش نقل کرده، و رجال و اسنادهی ثقاتون غیر روح ابن صلاح و وقد وثقه ابن حبان و الحاکم. میگه آقای تبرانی در معجم کبیر و اوسط خودش با روایتی که سندش همه ثقه هستن غیر از آقای روح ابن صلاح که او رو ابن حبان و حاکم نیشابوری توثیق کردن، اینا مجبور هستن توثیق حاکم و ابن حبان رو بپذیرن، اگر نپذیرن صحیح مسلمشون کاملا از بین میره، چون صحیح مسلمشون رو فقط یک نفر نقل کرده که یک صوفی بوده، صوفی مسلک بوده، و فقط آقای ابن حبان و آقای حاکم نیشابوری رو توثیق کردن. اگر توثیق حاکم و ابن حبان رو نپذیرن، باید دست صحیح مسلم بکشن، چون صحیح مسلم اون زمان کتاب که نبوده، یک نفر اون رو شنیده از مسلم و نقل کرده و بقیش میکنه، اونم صوفی مسلکه و حاکم توصیفش داره، اونم زورکی دارن توصیفش میکنه حالا، ولی این یکی واضحه. از انس ابن مالک نقل میکنه، قال لما توفیت فاطمه بنت اسد ابن هاشم ام علی دخل علیها رسول الله فجلس عند راسها. وقتی مادر امیرالمومنین فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، رسول خدا وارد شد و کنار سر اون حضرت نشست و فرمود رحمک الله یا امی کنت امی بعد امی، خدا رحمت کنه تو رو ای مادر من، تو مادر من بودی بعد از مادر من، تجوعین و تشبعیننی، خودت گرسنه بودی اما شکم ما رو سیر میکردی، خودت لباس نداشتی اما ما لباس داشتیم، به هر حال خودت گرسنگی رو تحمل میکردی اما غذا به ما میدادی و هدف تو مقصد تو فقط و فقط رضایت خدا و قیامت بود. بعد قضیه غسلش رو نقل میکنه و که پیغمبر آب میریخت، کافور میریخت و چی میریخت و چی میریخت، ایناشم تا اونجایی که پیغمبر اون رو خودش داخل قبر میگذاره، لحد رو خودش میگذاره، خاک قبر رو خود پیغمبر از داخل گودی قبر بیرون میاره. فلما فرغ دخل رسول الله فاستجع فيه ثم قال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، خدایی که زنده میکنه و میمیرانه و خودش زنده هست و هیچ وقت نمیمیره، اللهم اغفر لامي فاطمه بنت اسد، خدایا مادرم فاطمه بنت اسد رو بیاموز، ولقن ها حجتها، حجت او رو تلقین کن به او، و وسع علیها مدخلها، خدایا قبر او رو براش گشاد کن، به حق نبی که والانبیاء الذین من قبلی. استدلال ما به این جمله بود، خدایا تو رو به حق پیامبرت، به حق من پیامبر و به حق انبیایی که قبل از من هست، خدایا او رو ببخش، خدایا قبر او رو وسیع کن، خدایا ولقن ها حجتها. این توسل واضح پیغمبر بزرگوار اسلام هست به حق خودش و به حق انبیای قبل از خودش.
ظاهرن بحث آموزشیش هم هست، پیغمبر میفهمن به حقی به حق نبی یک پی مردم بدونن از چه الفاظ استفاده بکنن برای بس توسل.
این توسل صریح خود پیغمبر به حق خودش هست و به حق انبیای گذشته خودش، و این به قول شما آموزش هست به مسلمان ها که مسلمان ها اگر خواستید کسی رو خداوند ببخشه، او رو به حق کی قسم بدید، خداوند رو به کی توسل کنید؟ به پیامبر و پیامبران گذشته. خیلی واضح هست، سند روایت هم کاملا صحیح هست، هیچ اشکالی نیست. این مطلب رو هم کی نقل کرده؟ آقای محمد ابن علی شوکانی. علمای اهل سنت به این روایت استدلال کردن، الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه، نویسنده سید احمد بن سید زینی دهلان، چاپ مکتبت الاحباب با تحقیق دکتر جبرئیل حداد، همین کتاب این صفحه دومش هست، صفحه شماره 23 به بعد استدلال میکنه به این روایت، و من ذلک قوله صلی الله علیه و آله اغفر لامی فاطمه بنت اسد و وسع علیها مدخلها به حق نبی که والانبیاء الذین من قبلی، و هذا اللفظ قطعه من حدیث رواه الطبرانی فی الکبیر والاوسط و ابن حبان والحاکم و صححوها ان انس، روایت ابن حبان و حاکم تصحیح کردن، از انس ابن مالک نقل شده و بعد روایت رو مفصل ایشون نقل میکنه، همون روایت هست، به حق نبی که و الانبیاء الذی من قبلی فانک ارحم الراحمین، و به هر حال این روایت به این روایت استدلال میکنه برای جواز توسل به پیغمبر بزرگوار اسلام. آقای زینی دهلان هم شیخ الاسلام اهل سنت در مسجد الحرام و مفتی اعظم شافعی ها در زمان خودش در مکه مکرمه بوده. این یک روایت که خدمتتون خوندیم، ان شاء الله در هفته های بعد همینطور روایت رو پشت سر هم خواهیم خوند، و امیدوار هستیم که بیننده ها این روایت رو مفصل حفظ کنن، مطالب رو حفظ کنن، به شبکه های وهابی که زنگ میزنن اینها رو بخونن و واقعا دیوونه کنند است، همونطوری که ما روایات قبلی رو خوندیم، ببیننده ها توصیه کردیم بخونن و وقتی خوندن اونها جز این که اصلا گیج می زدند و حرفای نامربوط می زدند، چیزی جوابی برای این روایات ندارند.